أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم شخص که در ملک دیگری تصرف می کند، این تصرفش تصرف خارجی اگر بوده باشد، مثل نشستن، خوابیدن، نماز خواندن و غیر ذالک، این در صورتی جایز است که مالک المال رضا داشته باشد و طیب نفس داشته باشد بر تصرف این شخص. و وقتی که شخص از او استیضام می کند که من داخل بشوم و تصرف کنم، یا خودش ابتداعا اذن می دهد، اعتبار الاذن از باب طریق است، چون که اذن اظهار رضاست، اظهار این است که من طیب نفس دارم. چون که شخص اذن بدهد و قرینه ای در بین نبوده باشد، ظاهر کلامش این است دایی بر اظهار رضا، بود طیب نفس در نفس است، طیب نفس در نفسش موجود است، او دایی است. ظهور الشلامه، بله، در اون موارد دیگر در مراد متکلم، این هم مثل همون ظهور است که داییش این است. اگر بخواهد، داییش این است که بله میخواهد اون فعل موجود بشود حقیقتا. اگر فعلی را میگوید ترش کن، داییش طلب ترش است. اینجا هم داییش ثبوت رضا و طیب نفس است. رو علا حاضر شلام یجری علال ازن ما یجری علا سایر زواهر. چه جوری که در سایر زواهر ما فهمیدیم که مراد جدی نیست. امام علیه السلام امر به این فعل شرده است لملاحظه تقیه بود، در اون مجلسی که این حکم را امر را اظهار شد، مورد تقیه بود، اون اثری ندارد، چون که ظهور استعمالی مطابق با مراد جدی نیست. میدانیم در ما نحنفی هم اجر یه جایی مالک اذن داد، ولیکن اون شخص میداند که این اذنش با بدای طیب نفس نیست، طیب نفس ندارد، خجالت کشید از مردم که پیش اونها بجد نه نرو، توجه کردید، ولیکن میداند طیب نفس ندارد، نمیتوند تصرف کند. مثل این که مثال میزدیم، مثلا فرض کنید کسی در مجلسش روزه گذاشته است، در راوا کرده، یه دو تا وسواسی آمدن که یه ساعت به تطهیر رفتنتان طول میکشد، چقدر آب مصرف میکنن، به صاحبخانه میشه ما بریم بالا، میشه برو، ولی رو خجالت از دیگران چی بجد نه نرو، ولی خجالت میچشد بجد میشه برو، ولیکن اونا میدانن که از مردم خجالت کشید، این زور گفت، نمیتوانن تصرف کنن. اونهایی که این مسئله محل ابتلاس مجالسی منعقد میکنند، اشخاصی بیان تصرفات زایدی میکنند که مالش با اونها راضی نیست، هیچ کدام از اونها به رضای مالش محرز نباشد، نمیتونند تصرف کنند. کمان که الامر اذا کان بالعکس فالامر بالعکس، میجا معزون نیستی، اذن نمیدهم، ولیکن این را میداند اون شخصی که رضای طیب نفس دارد. این چی گفت اذن نمیدهم؟ به جهت مردم گفت که همه نریزند، بله توالت را تاهش را پر کنند، ولیکن نسبت به رفیقش راضی است، بدون جد میتواند اتیان کند. چرا؟ چون که موضوع در تصرفات خارجی تیب نفس مالش است، لا یحل مال امر مسلم لا به تیبت نفسه، ظلم و عدوان در زایش ملچ غیر مالیت ندارد، رو عدم جواز تصرف بدون تیب نفس ظلم و عدوان حساب می شود از مالیش. و اما وقتی که تیب نفس داشته باشد از عنوان ظلم خارج است و از موضوع نهی لا یحل مال امر مسلم اون هم خارج است. این همون چه سابقاً گفته بودیم دیگه، اشاره بود. بعد صاحب دروه عنوان می کند مسئله اخیره ای را در این شرط باه، که مسئله اخیره از مسائل شرط باه است. ایشون می فرماید اگر فرض کنید مالک از اذنش برگشت و گفت راضی نیستم، در توجه کنید تصرف در ملک من بکنی، مالش وقتی چه راضی نشد، گفتیم در زیگل وقت صلات را ماشیم میخواند معل ایماء به رکوع و سجود، اینجور گفتیم دیگر. ولیکن اگر وقت وسعت داشته باشد، وقت صلات اختیاری، مکلف به اتیان صلات اختیاری است، باید خارج بشود، چون که این اضطرار دارد به تصرف خروجی. بله مالک راضی هم نبوده باشد، توجه کردید در مان احنفی خروجش حلال است، خارج می شود. ولیکن وقتی که خارج شد، صلات اختیاری را در خارج وقت در خارج ملک الغیر اتیان می کند. ایشان الان می فرماید مراد از سه وقت این است که مکلف نتواند تمام رکعات صلاتی را در وقت قبل از خروج وقت اتیان کند در خارج ملک غیر. مراد از سه وقت این است که لازمه اش این است، مراد از سه وقتی باشد لازمه اش این است که اون از اذنش برگشت موقع خروج، موقع خروج خارج می شود، صلات را نمی تواند صلات اختیاری بخواند، وقتی که نمی تواند وقت سعه ندارد و چهار رشعت وسعت ندارد، صلات را باید در حال مش بل ایمار رکوع و سجود اتیان کند، چون که رکوع و سجود اختیاری تصرف زایدی است، در سجده باید مکس کند در ملک الغیر و او راضی نیست. فرض کنید می فرماید مراد از سه وقت این است که بتواند تمام صلات را در قبل از خروج وقت به رکوع و سجود اختیاری اتیان کند. و اما در جایی که بله وقت طوری است که اگر خارج بشود یه رکعت از صلات اختیاری را در وقت درج می کند و اما بقیه رکعات در خارج وقت واقع می شوند، و اما اگر صلات اضطراری بخواند در حال المشی همه ای صلات را در وقت اتیان می کند. آیا در جایی که امر مکلف مردد از صلات را بل ایما بخواند تمامش را در داخل وقت، یا یه رکعت از صلات را معل رکوع و سجود الاختیاری در خارج قبل خروج الوقت اتیان کند، کدام یکی مقدم است؟ ایشان اختیار می کند صلات اضطراری مقدم است، باید صلات را در حال خروج همه اش را در قبل خروج وقت اتیان کند، و اما بگذارد یه رشعت را با رکوع و سجود اختیاری در خارج ملک الغیر اتیان کند قبل خروج الوقت، نه این وظیفه اش نیست، باید در حال مشی اتیان کند. ایشان این را تقویت می کند، ما هم سابقا بیان کردیم بر این جدر ما نحنفی امر بالعکس است. در جایی که امر دایر است صلات اختیاری را قبل از خروج وقت یه رکعتش را در خارج ملک غیر تیان کند، یا اینکه در حال خروج رکوع و سجود نداشته باشد بل ایمای لر رکوع و سجود تیان کند، گفتیم وظیفهش این است که بیرون بشود و یه رشت را به صلات اختیاری را اتیان کند. چرا اینجور گفتیم ما؟ برای اینکه میگوییم اون دلیلی که دلالت کرده است من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرکها، یا ادرک الصلات، بله این دلیل خودش در صلات صبح وارد است. در صلات صبح هست که من ادرک رکعتا من الفجر فقط ادرکها، صلات فجر را ادراک کرد. خب اگر این زور بوده باشد در موارد دوران الامر بین صلات ایمائی للرکوع و سجود، یا این جیرکت را بر رکوع و سجود الاختیاری در وقت اتیان کند، چون من ادرک رکعتن یعنی رکعت اختیاری، چون ظهور همیشه گفتیم عناوین ظهور دارند در اون امر اختیاری، قبله یعنی قبله اختیاری، وقت یعنی وقت اختیاری، بله رکعت یعنی رکعت اختیاری. وقتی که میگوید امام من ادرک رکعتا من الغداتی فی الوقت، باید در حکمش بگوید فلیصلی رکعتین بالایماء للرکوع والسجود، باید اینجور بگوید، نه اینکه بگید فقط ادرک ها یعنی صلات اختیاری تیان کند. درست توجه کنید چه میگویم. اگر بنا بوده باشد در موارد دوران امر که از صلات اختیاری یه رکعت در وقت بخواند، یا تمام صلات اضطراری را در وقت بخواند، اگر فتوای صاحب و صحیح بشود، باید در آن روایات امام بفرماید من ادرک رکعتا من الفجر فلیصلی رکعتین بالایماء، باید اینجور بگوید، چون که یه رکعت صلات اختیاری با رکوع و سجود اختیاری با به دو رکعت صلات وافی است، به دو رکعت صلات ایمایی وافی است، بلکه به سه رکعت هم کافی است، چون که ایما توجه کردید دیگر پاشدن و نشستن و اینها نمیخواهد، چشم به هم زدن است. امام علیه السلام تکرار میکنند اگر حکم شرعی این بود پیش امام علیه السلام در موقعی که امر دایر میشود بین ریرش از صلات اختیاری که قبل از خروج وقت اتیان کند، یا اینکه تمام صلات را بل ایمائی للرکوع و سجود اتیان کند، امام علیه السلام در آن روایات باید بگوید من ادرک من الفجر رکعتین، رکعت اختیاری ها، باید بگوید بر اینکه فلیصلی رکعتین بل ایمائی للرکوع و سجود. گوش کن بذار من مطلب تمام کنم، حزم بشود مطلب، اون وقت اگر حرف ناحسابی هم داشتی بگو. بله این مقتضای دلیل من ادرک من الوقت رکعتا فقط ادرکها، او همین زور است، برای این که مقتضاش این است که کسی اگر یه رکعت صلات اختیاری را در وقت درج کرد، این چند صلات اختیاری را درج کرده است، یعنی نوبت به صلات اضطراری نمیرسد. مدلول این حدیث اینه، کسی که غیر از ناحیه وقت صلات اختیاری را در وقت میتواند اتیان بکند یه رکعتش را، او مکلف به صلات اختیاری است، یعنی نوبت به صلات اضطراری نمیرسد. در ما نحنفی توجه کردید چی میگوییم سغرایی این است. وقتی چون مال چه مال توجه کردید، مال چه زمین، فرض کنید یه 5 دقیقه به غروب شمس باقی مانده است، به من گفت بر اینجه بله برو بیرون، من راضی نیستم حتی به نماز خواندنت. در ما نحن فیه و میدانم وقتی که من بیرون رفتم یه رک از صلات اختیاری را در خارج میتوانم اتیام بکنم. میجیم این از سوریات این کبراییست که برای شما گفتیم این را. چرا؟ بران که در ما نحن فیه من ادرک رکعتن، یعنی رکعت را با شروطش. کسی که رکعت را با شروطش اتیام بکند و الا رکعت را بدون طهارت اتیام بکند، او را که نمیگوید با حفظ سایر شروط توجه کردید یه رکعتی را اتیام بکند. من در ما نحن فیه وقتی که به من گفت ساکت میشوم تند به طرف در میروم، این تحصیل شرط رکعت است. چون که اباحه است در سجده، باید مکان سجده باید مباح بشود، در رکوع باید مکان رکوع علا اون تقدیری که سابقاً گفتیم بله بلا بر اون تقدیر باید حلال بشود. چه زوری که فرض بفرمایید سایر شرایط موجود نبود برای رکعت، من اون شرایط را اتیام می کردم که رکعت را درک کنم. توجه کردید این محصوری ندارد، چون که من ادرک یعنی رکعت را با شرایط. این در ما نحن فی، این خروج من بله در شرط درک اون رکوع و سجود اختیاری است که واحه مکان است. این که فرمودند اشکال کردند به این مطلبی که گفتیم، فرمودند سید حکیم قدس الله نفسه تا به ثرا فرموده است اینجا فرق دارد با امت. من ادرک جایی را می جن که شخص نمی تواند بیشتر از یه رشد در وقت بخواند، نمی تواند، یعنی وقت خودش زیگه است، نمی تواند. و در ما نحن فیه الان 5 دقیقه به غروب می ماند. من اگر خارج شدم در خارج باغ نماز خواندم، 1 دقیقه به غروب می ماند، 1 رکعت می توانم اتیان کنم. پس این 4 دقیقه را من عمدن تأخیر کردم، تأخیر انداختم. من ادرک این را نمی جیرد. من ادرک کسی را می جیرد که وقت من حیث فی نفسی تنج است. نه اینکه خود مکلف نماز نمی خواند. می جه بله حدیث من ادرک داریم، هر وقت یه رکعت باقی ماند من پا میشم نماز را شروع میکنم نماز را. این من ادرک این را نمیگیرد. چون که نمیگیرد، تأخیر عمدی نباید بشود و مکلف خودش را نمیتواند تعزیز بکند. بدون جهت ما نحن فی از من حدیث من ادرک خارج است. این بود دیگه چیز. آقا چون که من ادرک معناش این است که وقت زیگ باشد فی نفس احتیجل مؤمن خدا. پس وقتی که همین زور است، پس مقتضاش این است که اونجایی که خودش نمیتواند تعزیز کند نفسش را، تأخیر بیندازد، مثل اون مثالی که گفتم. عرض میکنیم سیدنا تاب سرا این حدیث من ادرک بعد از این چه معناش این شد که رکعت را به تمام قیودهی در وقت اتیام بکند، وقتی که معناش این شد، این معناش این است که تأخیر عمدی نمی شود، تحصیل شرط است. این در 3 دقیقه که به طرف در می دوم من بیساره، این به تأخیر عمدی نیست، این تحصیل شرط رکعت است. بدون زهد چون که من ادرک معناش این است رکعت را به تمام گیودهی درج کند، این فرا کردن من توجه کردید به جهت درک رکعت است. شرط رکعت که اباحه است موجود بشود، چیزی که هست بله اونجایش سول اختیار است به قول ایشان. بله در ما نحنفی این که ما هم داریم، درست توجه کنید، ما هم که داریم قطع صلات، در صلات بوده باشم بله همین زور است، باید قطع کنم بدون در خارج زتیان کنم اگر موالات به هم میخورد، این زور دیگر. و حرمت قطع صلات دلیلش هم اجماست. وقتی که صلاتی را شروع کردم چون صلات به رجوع اذن مالک منبطل شد، اینجا را اجماع نمیگیرد، اینجا صلات فاسد شد. چمان که دیروز گفتم الان که میدوم به طرف صلات میدوم، چه اباحه را چه شرط رکوع و سجود اختیاری است او را تحصیل بکنم. نه من ادرک این را مخالف با این است، نه حرمت قطع صلات که دلیلش اجماع است و در ما نحنفی مسئله هم اختلافی است، اینجا که اجماع نیست. مقتضى قاعده این است که بدوم و صلات را در خارج به رکعت اتیان بکنم. عرض می کنم بر این که شما یه خورده قلبتون خاطر جمع بشود به این حرف، نگاه کنید روایاتی را چه وارد شده بود. کسی که سابقا گفتیم کسی که در خواب بماند، توجه کردید، و بعد از نصف شب قبل طلوع الفجر پشد صلات مغرب و عشاش اداست، سابقا در بحث اوقات گفتیم، روایاتی در آنجا روایات صحیح هم بود وارد شده بود که این کسی که نسیان کرده بود صلات مغرب عشا را، چون که بعضی ها هم نسیان را دارد هم نوم را دارد، یا در خواب مانده بود، بله اول افطار کرد خوابش برد، یه وقتی پاشد که به طلوع الفجر فرض کنید، بله کم مانده طلوع الفجر بشود، طلوع الفجر آخر وقت اضطراری صلات مغرب و عشا است، این زور دیگه. بعد طلوع الفجر این در طلوع الفجر صلات صبح واجب می شود. در روایات داشتیم چه اجر وقت دارد، توجه کردید، هر دو صلات را می تواند باید اتیان کند، هم مغرب را هم عشا را. و اجر وقتی وسیع نیست بشیلت صلاتین، شروع به صلات عشا کند. اگر وقتی برای دو صلات نیست سلوت شروع کند به صلات العشا. خب صلات العشا یعنی صلات اختیاری، صلات العشا گفتیم ظهورش روز دیگر، چون مشلف به صلات مغرب عشا اختیاری بود. بله چیزی که از این روایت میگوید بر این چه اجر وقت وسیع است، روایت دو تا روایت صحیحه بود یا یکیش هم موثقه بود، در دو روایت همین زور است که اجر میتواند قبل طلوع الفجر هر دو صلات را درج بکند، تا قبل طلوع الفجر هر دو تا را درج کند، یعنی تمام هفت رکعت را قبل طلوع شمس بخواند. اونجا هم اگر یادتون بوده باشد گفتیم حدیث من ادرک صلات اضطراری را نمیگیرد، منصرفه به صلات اختیاری است. یعنی اگر وقتی داشته باشد بر اینجه هفت رکعت وقت دارد، میتواند هم مغرب هم عشا را قبل طلوع الفجر بخواند، اگر این زور بوده باشد هر دوتا را بخواند، و الا اگر کمتر از این صلات عشا را شروع کند. خب اگر این زور باشد، وقت همین زور است، وقت این دوران الام بین الرکوع و سجود الاختیاری وقت مقدم است، امام باید بفرماید اگر وقت زیگ است هر دو را بخواند بیل ایما، نفرماید چون اشارا بخواند، اینجور نیست. و هاکزا در اون صلات زهرین وارد بود، ولو در اون بعض روایات تعبیر به صحیح حلبی کردند در بعضی بارات، ولیکن اون روایت صحیح نیست، چون در سندش ابن سینا محمد ابن سینا است نه عبدالله ابن سینا، به قرینه این چی عبدالله ابن مسکان نقل می کند از عبدالله ابن مسکان. اون ابن سنانی ش از محمد ابن مسکان نقل می کند ان عبدالله ابن مسکان او محمد ابن سنان است نه عبدالله ابن سنان. کما اینکه هر ابن سنانی چه از امام صادق نقل کند اون عبدالله ابن سنان است نه محمد ابن سنان. محمد ابن سنان از امام رضا فقط روایت دارد نه از بلش ائمه قبلی. روی این حساب اون روایت ولا ضعیف بود ولا که مشهور عمل کردند به اون روایت. اونزا این زور بود که اگر می تواند شخصی که صلات ظهر و عصر را نخوانده و نسیان کرده بود آخر وقت متذکر بشود به صلات ظهر و عصر، اگر وقت داشته باشد توجه کردید، اگر وقت داشته باشد که می تواند هر دوتا را درش بکند توجه کردید، هر دوتا را اتیام می کند و اون هم در صورتی است که بله پنج رکعت وقت داشته باشد، چون که پنج رکعت داشته باشد ظهر چهار رکعت می برد، اون یه رکعت چون که وقت اختیاری است قبل الغروب، وقت اختیاری است، من ادرک شاملش می شود و می گوید صلاتش عصر را شروع کن، من ادرک من الوقت رکعتم فقط ادرکها از صلات عصرم، و الا اگر فقط چهار رکعت به مقدار چهار رکعت باقی مانده که در مسائلش را هم خواندی پنج رکعت باقی نمانده، در این صورت امام علیه السلام فرمود بر این که صلات عصر را میخواند، اگر صلات ظهر را بخواند هر دو صلات فوت میشود، یعنی ادای صلات هر دو فوت می شود. این که صلات عصر را بخواند خب باید این یا چیزی که است یا صاحب العروه و یا دیگرانی که موافق هستید، اگر این زور بشود که صلات بالایما مقدم است بر رکوع در وقت بر رکوع و سجود اختیاری ولو از وقت یه رشد درج کند، امام باید بفرماید برای اینکه اگر به مقدار عصر وقت عصر باقی من در بیرکات هر دو نماز را بل ایما بخواند لید رکوعی و سجود. این چه نفر موده؟ اینها همش معید این هستن، من ادرک رکعتن یعنی رکعت اختیاری اگر در وقت ادراش بکند او صلاتش اختیاری حساب میشه، یعنی هر صلات اضطراری توجه کردید صلات اضطراری در حقش مشروع نیست. رو این حساب است. به یه چیزی هم بگویم کامل بشود، ما گفتیم در موارد اینکه انسان متمکن از صلات اختیاری است عمدن و متعمدن تأخیر میاندازد صلات اضطراری بخواند، چه من ناحیت الوقت که این صلات من ناحیت الوقت اضطراری میشود چون یه رکعت درک کرده، چه من ناحیت سایر شروط این احتیاج به دلیل بله به دلیل دیگری ندارد، خود ادله معمور به اضطراری لسانشان این است که این بدل اضطراری است، یعنی تمام ملاک معمور به اختیاری را ندارد، این چیزی که هست معظم الملاک را دارد غایت الامر، بدل اضطراری است متفاهم برفیره، و الا اگر معمور به اضطراری تمام ملاک معمور به اختیاری را داشت واجب تأخیری می شود، می گفت یا صلات را این وقت بخوان یا صلات را در آخر وقت انزور بخوان، یا صلات را انزور بخوان بلگیام بخوان، یا فرض بفرمایید کمرش که درد گرفت نشسته بخوان، نه اون کسی که در اول وقت کمرش درد نمی کند می تواند وایستد متعین از اون صلات، بدل نمی شود، بدل اضطراری نمی شود، اون لینجه واجب اختیاری می شود. این متفاهم عرفی این است، بابا فرض کنید اجل فلان چیز جیرت نیامد فلان نتوانستی بکنی اگر در این کار را بکن، متفاهم عرفی در موارد تعیین جعل البدل این است که او را نمیشه تفویت توانی او را باید ملاحظه و رعایت بکنی. نشود اون وقت این زور بشود. بدون جهت حین است چی؟ عمدن نمیشه تأخیر انداخت. چون چه صلات استراری میشود. یعنی مثل اینجی یواش یواش میرسید. وقت ولو موضوعش صلات اختیاری است. رکعت من صلات اختیاری. وقتی چه فقط ادرچه ها میشه استراری. بدون جهت نمیشود عمدن تأخیر انداخت. و اما در زایی چی انسان تأخیر میاندازد شرط رکعت را تحصیل کند، نه او عیبی ندارد، او من ادرک رکعتم می شود. گذشتیم این راه هم عرض می کنم من ادرک حکومت دارد. بعد از اینکه بیان کردیم کسی که یه رکعت را در شرط این صلاتش صلات اختیاری فی تمام الوقت است، یعنی به سایر صلات های اضطراری نوبت نمیرسد به ایما. این صلات صلات اختیاری است و من متمکن از این صلات اختیاری تنزیلی دارم. البته حکومت است، صلات اختیاری حقیقی نیست. شارع لسانش این است که وقتی چه انسان این صلات را احتیان کرد، این صلات صلات اختیاری است. این لسانش اینه، معناش این است که به صلات اضطراری نوبت نمیرسد. گذشتیم این را، اینها تمام الکلام در شرط اباحه بود. بعد صاحب الولی و قدس الله نفسه الشریف شرط دیگری که در مکان مصلی است، خیلی شرط مهمی است، آثاری بر این مترتب است، چمانجی انشاءالله بله واضح خواهد شد. ایشان مرادش این است که در ما نهروی دو تا مسئله ذکر کرده است. یه مسئله اولا که در شرط ثانی مکان، در مسئله اولا بیان کرده است که اگر مکانی که مصلی نماز میخواند اون مکان گار نباشد، یعنی خود مکان حرکت دارد، مصلی حرکت ندارد، ولکه مکان حرکت دارد. مثل این چه فرض کنید، مثل این نشستن در قطار که خود شخص نشسته دیگر این ساکن است، ولی این قطار حرکت دارد، در قطار نماز می خواند. یا ماشینی است فرض کنید، آمبولانس است، ولی می شه نماز خواند توش. اون ماشین حرکت می کند ولی این نستاده اونجا نماز می خواهد بخواند. این ساکن است و اونی که بالاصال حرکت دارد خود مکان است، مکان گار نیست. در مسئله اولا می فرماید اگر مکان حرکت داشته باشد خودش مضر به صلات نیست، یعنی خود متعرض این جهت نمی شود. اگر مکان حرکت داشته باشد و به حرکت داشتن یکی از شرایط صلات در مصلی مفقود بشود، چون چی؟ یکی از شرایط صلات شماسیاتی استقرار مصلی است، یعنی مصلی توجه کردید مصلی باید طمأنینه داشته باشد در صلات. طمأنینه در مقابل این است که بدنش حرکت می کند، متزلزل است، توجه کردید؟ همینجور مثل اون کسی فرض بفرمایید رو اسبی سوار شده است یا رو خری سوار شده است میرود، این بدنش هم متزلزل است. ایشان میفرماید اگر فرض کنیم شخص مکان گار نداشته باشد، یعنی ساسکون نداشته باشد، متحرش بشود، با اون استقرار مصلی چه تو معنی نه مصلی است، اجر بر او صدمه ای بزند یا به سایر شرایط صلات صدمه بزند، اون جایز نیست در مکان گار نماز خواند، غیر گار نماز خواندن. وقتی چه فرض کنید روح اسبی یا روح ما تو ماشینی نماز می خواند، اون جاده هم چیز فالت نیست، این ور اون ور است، هی بدنش استقرار بل طمأنینه در بدن مصلی مفقود است، اون صلات محکوم به بطلان است، معلوم است، چون که طمأنینه شرط است و این طمأنینه موجود نیست. در مسئله اولا این را میگوید، این جای خلاف نیست. احدی تا حال ملتزم بشود بر اینجه عدم گارد بودن مکان، اگر موجب بشود عدم طمأنینه را یا فقد شرط دیگر را، قیام است مثل اینجا رو علا سوار شده قیام ندارد، شرط دیگر از بین برود، صلات محکوم به بطلان است و اون غیر گارد بودن مکان و حرم تردش بودن مکان جایز نیست، در این خلافی نیست. این نمل کلام کل کلام در جایز که خود این حرکت مکان هیچ اشکالی در شرایط صلات مصلی نمی آورد. اونقدر آرام می رود، توجه شدید، نه این ور و اون ور مصلی مضطرب می شود بدنش، نه قیامش به هم می خورد، نه قعودش به هم می خورد، تمام شرایط صلات قیام و قعود همه معتبر است. آیا معذالک خود غیر گارد بودن مکان خودش به صلات ضرر می زند؟ یکی از شرایط صلات این است که مکان مستقر بشود، یا اینکه نه این شرطیتی ندارد، گارد بودن و ساشم بودن مکان شرطیتی ندارد. ایشان فتوا می دهد در مسئله ثانیه، توجه کردید که این گارد بودن در خود مکان شرطی نیست در مسئله دومی بعد از مسئله اول، ولیکن در مسئله اول میگوید که نه، اون صلات را باطل میکند، باید گارد بشود مکان چون که سایر شرایط را از بین میبرد. بعضی از اصحاب ما حتی اون بله آزمی که قریب به اصل ما بود، مثل مرحوم بله از سید الورودی فقیه بله کامل به حملش های رحمت الله علیه، اونها اشکال شدن، گفتن که نه ایشان احتیاط شده، گفته احتیاط این است که باید مکان فی نفسی گارد بوده باشد. بعضی هم فتوا دادن گفتن نه، مکان فی نفسی باید گارد بشود. کلام ما این است، چون که مسئله اولی که سایر شرایط به هم بخورد اون جایز نیست که مکان متعرض بشود، مثل ننوی بچه اون حرکت می کند، اینم مسلی انور یمین میره یسار میرود، اضطراب دارد بدنش، او چه بله ارزوه نمی شود در او نماز خواند. یا فرض بکنید که در مثل دابه ای که سوار شده است، صاحب و مثال می زند، خب بدنش حرکت می کند، او نمی شود. و اما در زایی که در اونها در خود مسلی شرطی مفقود نیست، مکان باید خودش ساکن بشود و ثابت بشود و متحرک نشود، مثل اون تیاره جتی که مستقیم می رود، انسان هیچ هر احساس حرکت نمی کند، استاده است فرض کنی، یا مثل اون قطار سریع و سیری که اصل انسان ملتفت نمی شود که راه می رود، بلکه می رود، بلکه هیچ اضطرابی بدنی چیزی ندارد. آیا در این موارد، این ببینید اشاره می کنم که کجاها ثمره خلاف ظاهر می شود، آیا در اینها استقرار خود مکان یعنی گارد بودن شرط است که نشود در حال اختیار نماز را، نماز فریضه کلام در صلات فریضه است و الا در کلام در صلات نافله مسلم شرط نیست، آیا در صلات فریضه این شرط است مکان گارد بشود یا نشود؟ انشاءالله کلام در این جهت واقع بشه.